چې د خبرونې تر پای شیبو پورې را سره وي، تر بل خبرونې مو الله عمل شه.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. حکومت طالبان گزارش اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در پیوند به فعالیت گروه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیامی که به رسانه‌های داخلی فرستاده، گفته که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان سرکوب شده و نگرانی در مورد آن به گفته او یک نوع کمپاین برای این گروه است. سیگار در گزارش سه ماهه خود که در سی ماه جنوری به کنگرس آمریکا فرستاده و دیروز 31 ماه جنوری به نشر رسیده، گفته است در حالی که 3.71 میلیارد دلار کمک آمریکا به افغانستان در بیش از 3 سال گذشته ممکن است از قحطی در مواجهه با فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده باشد، اما طالبان را از گروگان گرفتن شهروندان آمریکایی، نقض حقوق زنان و دختران، سانسور رسانه‌ها، اجازه ندادن به تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریست‌ها و هدف قرار دادن مقام‌های نظامی پیشینی افغانستان باز نداشته است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. در یک رویداد ترافیکی در شهرهای کابل کندهار دو نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان از قول خالد سرحدی، سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در ولایت غزنی، خبر داده که این رویداد در ولسوالی مقر این ولایت رخ داده است. با گفته او، در این رویداد دو موتر مسافربری تصادم کردند که دو تن به شمول یک کودک جان داده و 5 تن دیگر زخمی شدند. دلیل این رویداد به احتیاطی رانندگان عنوان شده است. خرابی جاده ها، نبود علایم ترافیکی در شهرها و عدم رعایت مقررات ترافیکی از سوی رانندگان از جمله عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان عنوان می شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که او و پوتین می توانند به زودی با یکدیگر گفتگو کرده و چیز مهمی را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین اعلام کنند. او گفت که آنان می خواهند به این جنگ پایان دهند. ترامپ همچنین افزود که او قبلا هم بحث‌های جدی را درباره پایان دادن به جنگ اوکراین داشته است، اما نگفت که چه کسانی از اداره او با روس‌ها در تماس بودند. او پیش از این در 23 جنوری هم گفته بود هر روزی که آنان گفتگو نمی‌کنند، سربازان در میدان جنگ کشته می‌شوند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اخیراً در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه در 21 جنوری مذاکرات صلح مستقیم با زلنسکی را رد کرد. او گفت که زلنسکی را رهبر قانونی اوکراین نمی‌داند. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین به تاریخ 31 مارچ 2024 برگزار شود، اما به دلیل جنگ این انتخابات به تعویق افتاد. و در ادامه تبادل گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی، امروز دو گروگان اسرائیلی آزاد شدند. بر اساس توافق آتش‌بس بین گروه حماس و اسرائیل، اسرائیل تعهد کرده که در بدل این رهایی ده‌ها فلسطینی را آزاد می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. این آتش‌بس که در 19 ماه جنوری بین اسرائیل و گروه حماس برقرار شد، به یک جنگ بیش از 15 ماهه خونین بین اسرائیل و حماس پایان داد. این موافقتنامه که به میانجیگری قطر، مصر و آمریکا تهیه شده، زمینه را برای یک آتش‌بس 6 هفته‌ای در غزه فراهم کرد و طبق آن تبادله اسیران هم صورت گرفته و راه برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه باز شده است. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. سه سیگر در گزارش جدید خود گفته که با وجود کمک 3.71 میلیارد دلاری آمریکا، طالبان به نقض حقوق زنان، عدم جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به لانه امن توریست ها و دیگر موردها ادامه دادند. شکایت مهاجرین افغان در اسلام آباد از آزار و اذیت پلیس پاکستان، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغلی زنه
پولیس پاکستان ما را در شرایط بسیار بد اخراج کرد. وقتی به وطن برگشتیم در ابتدا مردم به حکومت وعده های زیاد برای کمک به ما دادند، اما حالا چندین ما می شود که در وضعیت بسیار بد به سر می بریم.
توقف فعالیت هتل کابل سرینا پس از 2 دهه. آگاهان می گویند که این موضوع بر صنعت گردشگری و وضعیت اقتصادی افرادی که به نفع با این هتل کار می کردند تأثیر منفی خواهد گذاشت.
و وسعه شدن از این تأثیرات منفی بالای کسایی که کار می کردند در اونجا که درآمد نمی داشته باشند و اینا بیکار شدند.
در مسائل جهان هم داریم که در یک حمله افراد مسلح بر پلیس سرحدی پاکستان چندین پلیس سرحدی کشته و زخمی شدند. در نیمه دوم برنامه مهمانی آزادی را خواهیم داشت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر میگوید که ایالات متحده آمریکا پس از خروج نیروهایش از افغانستان 3.71 میلیارد دلار هزینه کرده است. سیگر در گزارش 3 ماهه خود که به تاریخ 3 جنوری به کنگرس آمریکا ارائه کرد، گفته که این پول از طریق آن اداره های سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالیت میکنند و از روی بانک جهانی که صندوق امانی را در افغانستان اداره میکند به مصرف رسیده است. از سوی دیگر برخی از اعضای کنگرس آمریکا لایحه‌ای را به نام توقف تامین مالی تروریست های جهانی پیشنهاد کردند که سازمان ملل متحد باید از شفافیت کامل در هزینه کردن کمک های آمریکا در مورد اینکه به دست طالبان نمی‌رسد اطمینان دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گزارش داده که آمریکا پس از خروج نیروهایش 3.71 میلیارد دلار را در افغانستان هزینه کرده است. سیگار در گزارش 3 ماهه خود که به تاریخ 3 جنوری به کانگرس ارائه کرده و روز جمعه 31 جنوری منتشر کرد، گفته که این پول از طریق ادارات ملل متحد که در افغانستان فعالیت دارند و صندوق امانی که اسوی بانک جهانی مدیریت می شود به مصرف رسیده است. در این گزارش آمده که اگرچه این کمک ها ممکن است در جلوگیری از قحطی و یا فروپاشی اقتصادی افغانستان کمک کرده باشد، اما به طالبان نیز کمک کرده است تا شهروندان آمریکایی را به گروگان بگیرند، از حقوق زنان و دختران سوء استفاده کنند، افغانستان را به پناهگاه امن برای توریست ها مبدل کرده، باعث سانسور رسانه ها شده و طالبان هنوز از هدف قرار دادن سربازان نظام پیشین دست نکشیدند. از سوی دیگر پس از ابراز نگرانی های مکرر، این بار برخی از سناتوران آمریکایی لایحه ای را تحت عنوان توقف تامین مالی توریست های جهانی با کانگرس آمریکا ارائه کردند. شیلی مور کاپیتو سناتور آمریکایی یکی از ارائه کنندگان این طرح روز پنجشنبه 3 جدی در وبسایت رسمیش گفته است که این طرح که توسط 10 سناتور حمایت شده و اگر تصویب شود تا زمانی که شفافیت کامل در مورد اینکه کمک های ایالات متحده با سازمان ملل متحد برای افغانستان در کجا و مصرف میرسد مسدود خواهد شد. در وبسایت رسمی این سناتور آمریکایی در کنار این مطلب آمده که او گفته است مردم آمریکا با دلارهای مالیات ایشان از تمویل توریسم حمایت نمی کنند. خانم کاپیتو تاکید کرده که اگر سازمان ملل متحد نمی تواند پولها را در افغانستان نظارت کند، پس با گفته او نباید در این زمینه به آن اعتماد کرد. او افزوده است که طالبان حقوق همه مردم افغانستان از جمله زنان و دختران را گرفته است، چیزی که سیگار نیز در گزارش خود از آن ابراز نگرانی کرده است. هرچند سازمان ملل متحد و حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات این نهضت کنگرس اظهار نظر نکردند، اما پیش از این سازمان ملل متحد و طالبان با وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به رهبری دولت جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا بارها چنین ادعاها را رد کرده و گفته است که کمک‌های بشردوستانه خارجی در افغانستان مستقیما از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به افغان‌های نیازمند می‌رسد. قابل یادآوری است که این لایحه در پای فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق تمام کمک‌های خارجی برای 90 روز ارائه شده است. با این حال چند روز پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود که استثنایی برای برخی از خدمات صحی، غذا و سایر کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان در نظر گرفته شده است. قابل یادآوری است که تمام این اظهارات در مورد کمک به افغانستان در حال مطرح می‌شود که روز به روز فقر در این کشور افزایش می‌یابد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در اواخر ماه دسامبر ابراز نگرانی کرد که امسال 22.9 میلیون افغان، یعنی دقیقاً نیم از جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
در گزارش همکاران درباره کمک‌های میلیارد دلاری آمریکا در بیش از 3 سال گذشته به افغانستان شنیدین و همچنان نگرانی‌ها درباره چگونگی مصرف این کمک‌ها را هم شنیدین. برای بحث بیشتر روی این موضوع اسحاق اتمر آگاه امور سیاسی را با خود در برنامه داریم. اتمر سی به برنامه خوش آمدین. قسمی که در گزارش شنیدین، سیگار در آخرین گزارش خود گفته که آمریکا پس از خروج نیروهایش 3.71 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرده. با توجه به موضع‌گیری های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در پیوند به کمک های انگفت خارجی آمریکا و اینکه کمک های خارجی آمریکا را متوقف کرده است، فکر میکنین پس از این خبری از این کمک های میلیارد دلاری آمریکا به افغانستان خواهد بود؟
تشکر. عرض میست که یقینا که قسمی که شما در گزارش به اشاره کردین، 3.7 میلیارد دلار در طول این 3.5 سال به افغانستان فرستاده شد، ولیکن گپ سر ازیست که آیا این کمک ها مستقیما به مردم رسیده یا خیر. گفته ای تو میشه که این کمک ها از طریق مؤسساتی که اونا در داخل کشور با مردم کار میکنن به مصرف رسیده، گرچه در زمان جمهوریت هم امی مؤسسات کار میکردن و اینا دونرهایشان امریکا و دیگه بعضی از کشورهای دیگه بود که اینا را کمک میکردن، ولی در زمان جمهوریت پولی که به اسعار یعنی به دلار اینا به افغانستان وارد میشد یا از طریق افغانستان بانک به افغانی تبدیل میشد و دوباره در اختیار مؤسسات قرار میگرفت و این پول بر حفظ ارزش پول افغانی هم به می شکلش تبدیل می شد. تا جایی که من معلومات دارم امروز هم همونطور است. وقتی که اسعار خارجی به نام کمک که وارد افغانستان می شن، اینا با بانک های مخصوص می رن و این تبدیل می شه به پول افغانی. منتها چیزی را که حکومت طالبان اضافه کردن و گرفتن تکس ده فیصدی از این پول است که این در زمان جمهوریت این ده فیصد از پول های کمک شده به مردم افغانستان گرفته نمی شد، ولی حال طالبان به خاطر از اینکه این پول چی قسم مصرف شده به اینا ده فیصد تکس چارج می کنند. یقینا که توقف از این در 3 ماه اولی که تقریبا 2-3 روز پیش یا آغاز یافته و این ما میبینیم این تاثیرات خود در بازار ارز کابل هم داشته، سر اقتصاد مردم هم داشته و قرار شنیده میشه که خود طالبا اینا بر 3 ماه یعنی به این مدت معاشهای مامورینی که با اینا کار میکنن این به تعویق انداخته. ای که تا کجا این خبر راست است یعنی این ما فعلا چیزی گفته نمیتونم، برزی که منابع مختلف گزارش مختلف در این قسمت ارائه داشتن.
تشکر اتمر. سیگار گفته که کمک های امریکا به افغانستان طالبان را از گروگان گرفتن شهروندان امریکای، نقض حقوق زنان و دختران، سانسور رسانه ها، اجازه ندادن به تبلیشن افغانستان به پناهگاه امن تورجسا باز نداشته است. این به چه مناسی فکر میکنین که طالبان در بدل این کمک ها تعهداتی به امریکا داشتن؟
میبینین طالبان صرف چی میکنن به اصطلاح باجگیری میکنن. شما ببینین تمام تبادلای زندانی های امریکا از طریق باجگیری از اینا صورت گرفته و تا جایی که ما میبینیم این باجگیری هم در مقابل رهایی اونمو افرادی که اونا دستشان به مواد مخدر در کاربار مواد مخدر شامل بود. امی شخصی آخری که افغانی بودی هم کاربارش به اصطلاح مواد مخدر بود و حمله بر نیروهای امریکایی و حاجی بشیر نورزه هم میبینین که یک بزرگترین قاچاقبر و بزرگترین کسی که در افغانستان ای با مواد مخدر بزنس ازی بود ای بود. و ما میبینیم که امریکایا گویا یک نوع یا مسامحه کردن که دی طالبا یا تسلیم شدن، یا اینکه طالبا تانستن که امی باجگیری در بدل گروگانگیری انجام بدن. و آلی هم ما میبینیم که داره دو سه پروسی دیگه هم در حالت جریان است که تا بتانن یک تعداد کسای دیگه هم اینا از دست امریکایا رها بکنن و باجگیری بکنن در این قسمت.
ممنون از پرسه. با توجه به این مواردی که شما اشاره کردین و نگرانی هایی که در داخل امریکا در پیوند به چگونگی مصرف کمک های امریکا در افغانستان وجود داره، فکر میکنین در آینده کمک های امریکا به افغانستان ادامه خواهد داشت با این شرایط؟
خب قابل پیش بینی نیست. مرزی که رئیس جمهور ترامپ کسی نیست که آدم سر فکر از او یعنی قضاوت ثابت کرده بتانه. او اما تو به اصطلاح ما شما دمدمی بی مزاج است، هر زمان فکرش مفکورش تغییر میکنه، ولی بر صورتی کمک ها اگر به طالبا میرسه هم و یک تعداد مردم افغانستان هم از این کمک ها مستفید میشنن. من فکر میکنم قطعی کمک ها میتونه بحران بشریه در افغانستان با وجود بیاره، با وجودی که طالبا از این چی به صورت مستقیم و یا چی به صورت غیر مستقیم از این کمک ها استفاده میکنن. اما اگر این کمک ها قطع شوه یقینا وضع اقتصادی و وضع معیشتی مردم افغانستان از این روز هم بدتر خواهد شد و پیشبینی هم شده نمیتونه که آیا بعد از 3 ماه آیا حکومت امریکا حاضر میشه که اگر سیاست های امریکا در قبال طالبان تغییر نخوره، آیا بعد از 3 ماه امریکا حاضر میشه که این کمک ها را به افغانستان ارسال کنه یا خیر؟
خیلی ممنون. اتمر اسحاق اتمر آگاه مسائل سیاسی بود که در پیوند به بررسی چگونگی ادامه کمک های امریکا به افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که از آزار و اذیت پلیس به سطوح آمدند. آنها میگویند که زندگیشان تلخ شده و هیچ راهی برای حل مشکلاتشان نمیبینند. به تازگی یک نهاد حامی مهاجران به نام اینترنشنال دیسپلیسد از حکومت پاکستان خواسته که بدون تأخیر روند اجباری اخراج مهاجران افغان از این کشور را متوقف کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
ډیر خشن برخورد سره مهاجرین نیسی او حقوی افغانستان ته دیږي او ډیری داخله پاکستان ته راغلي.
او باید یک مهاجر افغان که در اسلام آباد زندگی میکند میگوید پولیس پاکستان شرایط را برای آنان بسیار دشوار ساخته و متاسفانه او چاره جز ماندن در این کشور ندارد.
پلیس در صورت سره به دیورسته که پاکستان
متاسفانه اخیرا حکومت پاکستان بار دیگر روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان را شدت بخشیده است. این افراد به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی به اینجا آمدند و امیدوار بودند که زمینه رفتن به کشورهای دیگر برایشان فراهم شود، اما وضعیت موجود آنان را سخت نگران کرد.
پاکستان ترغلی او په دیمو ملکونو کې د خپل د کیسونو په انتظار کردیم.
رحمت الله که به طور جوری از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده و اکنون در ولایت ننگرهار زندگی میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پاکستان راغلو ماجرین پاکستان مونږ ډېر په بد وضعیت کې راغلی.
پولیس پاکستان ما را در شرایط بسیار بد اخراج کرد. وقتی به وطن برگشتیم در ابتدا مردم به حکومت وعده های زیاده برای کمک به ما دادند، اما حالا چندین ما می شود که در وضعیت بسیار بد به سر می برید.
راغلی ډېر په بد وضعیت کې.
میوند علمی افغان رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که در ماه جنوری حدود 350 مهاجر افغان به طور اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. پاکستان در هفته های اخیر بار دیگر روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان را شدت بخشیده است. این بازداشت ها و روند اخراج در حال صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز کاری خود با صدور یک فرمان اجرایی برنامه پذیرش مهاجران را برای 3 ماه به تعلیق درآورد. این فرمان بسیاری از افغانهایی را که در پاکستان زندگی می کند و در حال تکمیل پرونده هایشان برای سفر به آمریکا بودند نگران کرده است. یک نهاد حمایت از مهاجران به نام Displaced International اخیراً از پاکستان خواسته است که هر چه زودتر روند اخراج اجباری افغانها را متوقف کند. این سازمان روز شنبه در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است که درخواست آنها برای توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان تکمیل شده است. این سازمان افزوده که این درخواست نشان می‌دهد که جهان هنوز به مشکلات افغان‌ها توجه دارد. قابل ذکر است که در این وضعیت ایران کشور همسایه دیگر افغانستان نیز روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را ادامه داده است. یک مهاجر افغان که اخیراً به اجبار از ایران اخراج شده است به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
حدود 2 ماه می شود که به افغانستان برگشتم. بسیار پریشان هستم. هیچ کاروباری ندارم. از حکومت و دیگران می خواهم که در حل مشکلات ما کمک کنند.
این در حال است که یان انگلند رئیس شورای مهاجران ناروی به تازگی گفته است که پس از دهها جنگ، بحران اقتصادی و تاثیرات مخرب تغییرات اقلیمی، افغانستان در ماه‌های آینده آمادگی پذیرش میلیون‌ها مهاجر افغان اخراج شده از کشورهای همسایه را ندارد. یان انگلند که اخیراً به افغانستان سفر کرده بود، این اظهارات را روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه بیان کرد. پیش از این نیز شورای مهاجران ناروی در بیانیه وضعیت مهاجران افغان در کشورهای همسایه را بحرانی و نگران کننده توصیف کرده بود. بر اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت، در 3 ماه اخیر سال 2024 نزدیک به 1 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند، اما همزمان بیش از 740 هزار نفر از افغانستان خارج شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در یک حمله افراد مسلح بر پلیس سرحدی پاکستان و برخورد در منطقه منگوچر ایالت بلوچستان، چندین سرباز پلیس سرحدی کشته و زخمی شدند. به گفته مقامات محلی در این حادثه 2 حمله‌کننده مسلح هم کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در منطقه منگوچر ایالت بلوچستان در یک برخورد بین افراد مسلح و پلیس سرحدی، 17 سرباز پلیس سرحدی پاکستان کشته و 3 تن زخمی شدند. در این مورد یک مقام بلند رتبه منطقوی که نخواست نامش افشا شود، امروز اول ماه فوریه به رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی خبر داده است. به گفته این مقامات در این حادثه 2 حمله‌کننده مسلح هم کشته شدند. مقامات گفتند که این حادثه شب گذشته در منطقه منگوچر شهر کویته بلوچستان زمانی صورت گرفت که یک بس حامل سربازان سرحدی از سمت پنجگور به طرف کویته در حرکت بود و توسط افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت. با گفته این مقامات، این افراد پلیس سرحدی با لباس ملکی بودند که به رخصتی می رفتند. مقامات می افزایند درباره تلفات دقیق افراد مسلح حمله کننده تا حال چیزی گفته نشده، زیرا چنین حملات اکثرا در جریان شب صورت می گیرند و حمله کنندگان کشته ها و زخمی های خود را از محل حادثه انتقال می دهند. به گفته این مقام پاکستانی، عملیات در منطقه اکنون تمام شده و راه کویته کراچی برای تمام وسایط نقلیاتی باز است. این راه شب گذشته برای چند ساعت بعد از حمله مسدود بود. او همچنان در رابطه با تلفات در یک حادثه دیگر گفته که افراد مسلح در منطقه منگوچر با انفجار در نزدیکی یک بانک به این بانک خسارات وارد کردند. در اعلامیه قوای سرحدی کویته گفته شده که مامورین امنیتی این حمله افراد مسلح را عقب زده و دو تن از آنها را کشتند. سخنگوی قوای سرحدی کویته در یک پیام ارسالی به رادیو مشال گفته که در این حمله هیچ تلفاتی به قوای امنیتی وارد نشده. با گفته مقام امنیتی افراد مسلح برای یک حمله بر یک محل مهم آمادگی گرفته بودند ولی قوای امنیتی حمله آنها را به عقب زد. گروه بلوچهای مسلح بلوچ لیبریشن آرمی BLA مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. در اعلامیه نشر شده در رسانه‌های محلی BLA ادعا کرده که در عملیات شب گذشته آن 17 سرباز سرحدی پاکستان کشته شدند. اما سخنگوی قوای سرحدی کویته تا حال در مورد تلفات شب گذشته معلومات دقیق ارائه نکرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. هتل کابل سرینا پس از دو دهه از توقف فعالیت خود در افغانستان خبر داده و گفته که مدیریت این هتل را به شرکت هتل‌های وزارت مالی طالبان واگذار می‌کند. در اعلامیه نشر شده از سوی این هتل دلیل توقف فعالیت کابل سرینا در افغانستان مشخص نشده است. آگاهان اقتصادی میگویند در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت است، متوقف شدن فعالیت این هتل پیامدهای منفی اقتصادی را در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
هتل کابل سرینا یکی از معدود هتل‌های لوکس در افغانستان بود که در دوره‌های مختلف میزبان دیپلمات‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و مسافران خارجی بوده و اکنون پس از نزدیک به دو دهه می‌گویند که این هتل فعالیت خود را از روز شنبه اول فوریه پایان می‌دهد. در ادامه نشر شده این هتل آمده که مسئولیت مدیریت آن به شرکت دولتی هتل‌ها مربوط به وزارت مالی حکومت طالبان HSOC واگذار شده است. در پیوند به دلیل عدم ادامه فعالیت کابل سرینا در اعلامیه جزئیات دادن نشده است. این هتل بخش از شبکه توسعه‌ای بنیاد آقاخان در پایتخت افغانستان بود که در سال 2005 به فعالیت آغاز کرد. این هتل به عنوان نماد از تلاش‌های افغانستان برای بازسازی و جذب مهمانان بین‌المللی در کشور محسوب می‌شد و بسته شدن آن نگرانی‌هایی را درباره تأثیر منفی این موضوع بر صنعت گردشگری و مهمان نوازی کشور ایجاد کرده است. محمد عیسی درویش آگاه در امور سیاحتی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت:
از اینکه هتل کابل سرینا مدیریتشان دست گروه طالبان قرار گرفته است، متاسفانه من بعد هیچ گردشگری خارجی در اینجا پناهگاه و یا اقامتگاه را انتخاب نمی کند، چرا که گردشگران خارجی بین المللی همیشه در پی یا در جستجوی آرامش و استراحت می باشند. حضور نیروهای گروه طالبان یا حضور طالبان در هتل خودش باعث ایجاد ترس و وحشت می باشد، چه برسد به آرامش.
از سوی هم با باور برخی آگاهان اقتصادی، در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به وخامت است، متوقف شدن فعالیت این هتل پیامدهای منفی اقتصادی در پی خواهد داشت. میر عبدالفهیم رشیدی کارشناس اقتصادی بر رادیو آزادی گفت:
بیش از صدها نفر در این هتل مصروف کار بودند و یک مکان و یک فضای بسیار برای مهمان نوازی بین المللی موجود بود و بسته شدن از این تأثیرات منفی بالای کسایی که کار میکردن در اونجا که درآمد نمی داشته باشن و اینا بیکار شدن و مصارفی که قبلا داشتن دیگه نمیتونن به اون اندازه مصارف.
در همین حال آرزو رامین، یک زن تجارت پیشه که تجربه مهمانی در هتل کابل سرینا را دارد، از متوقف شدن این هتل نگرانی کرده بر رادیو آزادی گفت:
هتل کابل سرینا بسیار قدیمی بود که از وقت مردم ما از خارج می آمدند و کسایی که مثلا در خود افغانستان و ماتا بودند از خارج آمده اونا در اونجا بود باش میکردن، از نگاه یزیک، از نگاه اهمیتش، از نگاه مثلا داخل یک فضای باز بود بر مردم، مردم میتونست که سهولت بر مردم ایجاد کرده بودن، یک جایی بود که مردم به طور اعتماد زیاد بالایشان میکرد.
اما در وبسایت وزارت مالی حکومت طالبان آمده که پس از حاکمیت دوباره آنان، شرکت دولتی هتل ها با فعال سازی 6 هتل، 5 هتل در شهر کابل و 1 هتل در جلال آباد و ارائه خدمات میدی و بین المللی به هزاران تن زمینه کار را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم ساخته و از فواید اساسی و غیر اساسی خود به بودجه حکومت نیز کمک میکند. گفتنی است که هتل کابل سیرینا در 20 سال اخیر از تعداد زیاد از مهمانان بین المللی و هیئت‌های دولتی میزبانی کرده است. پس از ورود طالبان به کابل در بیش از 3 سال گذشته، همچنان پذیرای مقامات ارشد خارجی و گفته می‌شود که نمایندگی شماره از اداره‌های بین المللی را نیز در خود جا داده بود و محل بود و باش کارمندان آنان بود. هتل کابل سیرینا در طول سال‌های فعالیت خود چندین بار هدف حملات قرار گرفت و یکی از این حملات حمله طالبان به تاریخ 20 مارچ سال 2014 بود که 9 نفر به شمول خارجی ها و یک خبرنگار افغان کشته شدند. طالبان پس از آن حمله مسئولیت را بر عهده گرفته و اعلام کردند که هدف آنها خارجی های حاضر در هتل بودند.